بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرباب العالمين له الفداء. امروز یه حدیثی از محجة البیضا جلد 6 میخوانم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع لا يؤتيهن الله إلا من يحب أربع لا يؤتيهن الله الصمت وهو أفضل العبادة والتوكل على الله والتواضع والزهد في الدنيا والزهد في الدنيا در اینجا داره این 4 صفت رو خدا تنها به کسانی میدهد و مورد علاقه او هستند، فقط اونها. اولیش سمت خاموشیست، هم صحبت کردن. و عجیب است این که به عنوان اول العباده ذکر شد. اولین عبادت خاموشی. من فکر میکنم قالب ما نمیدونیم هنوز چقدر خاموشی مؤثر است. منظور حرفای اضافی نزدن، صحبتهای اضافی نکردن. انسان میگن نیروی زیادی به قوه داره، اگر اینها رو مصرف نکند و جمع و جور بکند توانایی بر خیلی از کارها میتونه پیدا کنه. یکی از طرقی که این نیروها و انرژیهای انسان رو برداد میدهد سخن گفتنهای بیهوده است. این نیروهای روح انسان درون انسان هی مصرف میشه، اما اگر با خاموشی اینها رو ذخیره کند به وسیله آن کارهای مهمی را میتواند انجام دهد. بلیزا حدیث معروفی دارد، لابد شنیده اید، اذا رأیتم الرجل صمتا فابنوا منه، وقتی دیدید کسی خاموشه نزدیک بهش بشید. آدم های کم حرف، فإنه یلقن الحکمه، اینها تلقین حکمت میکنن و قلبشون دارای انوار حکمت. تجربه هم نشون داده اشخاصی که کم حرف میزنن خوب حرف میزنن، اشخاصی که پر میگویند بد میگویند. اونهایی که سطحیان پر حرفن، اونهایی که عمیقن کم حرفن. اول عبادت سمت بیان شد. در هر صورت این اگر امتحانش انسان بکنه فکر میکنم علاقه پیدا میکنه به این که جهد حرف نزند، زیاد حرف نزند، پر نگوید، ول نگوید، نسنجیده نگوید، فکر نکرده نگوید. این اولین چیزیست که خدا به کسانی میدهد که اینها رو دوست داره. دومش هم توکل بر خدا، سپردن همه کارها به خدا. توکل میوه درخت ایمانه. آدم اگر ایمان داشته باشه چگونه میتونه توکل نداشته باشه؟ وقتی ایمان به توحید افعالی من دارم و لا مؤثر فی الوجود الا الله میدانم، تنها مؤثر و ذات پاک خدا من میشمرم، وقتی که چنین است لابد معنیش این است کارم به خدا با میگذارم، چشمم به خدا دوخته شده، نه به بندگان خدا، نه به عالم اسباب. تلاش و کوشش عالم اسباب رو میکنم ولی تکیه بر او دارم. چرا؟ چون لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر تنها اوست، فقط اوست. پس توکل زایده ایمان. انسانم وقتی که توکل بر خدا کنه از خیلی از مفاسد نجات پیدا میکنه. آدمی که متوکل بر خداست ریا نمیکنه، سرنوشتش دست بندگان خدا نمیداند تا ریا کند. آدمی که متوکل بر خداست حریص نیست، طماع نیست، جماع نیست، بخیل نیست، بذل و بخشش داره. متوکل بر خداست. ببینید این توکل سرچشمه چه صفاتی می شود. و اما سومین چیزی که خداوند به دوستانش می دهد، دوستان خاصش، تواضع لله، متواضع بودن، از مرکب کبر و غرور فرود آمدن. کبر و غرور زایده جهل انسانی. آدم مگر اینکه جاهل باشه متکبر باشه، و الا اگر آدم آگاه باشه میدونه بشر وجود ضعیفی هست. همونطور که امیر مؤمنون علی علیه السلام فرمود، تعلمه بقا تقتله شرقا، یه پشه نراحتش میکنه، شاه و گداش یکی، گاهی کمتر از پشه. این پشه هم که میگه نه بعضی این پشه های مزاحمه، نه بعضی پشه ها مریض میکنن آدم و شمالاری ها، بعضی پشه ها میکشن. پشه هایی داریم که در بعضی از مناطق هست، وقتی میزنه انسان یه خواب عمیق پیدا میکنه که در همون خواب بمانه شاد میمیره، مگر اینکه نجاتش بدن، مسموم میکنه. طوله مهن بقا تقتله شرقا، تمام انسان ها جمع بشن نمیتونن جلوی طوفان رو بگیرن، یک سیل و رکبار رو بگیرن. همین باران مایه حیات چند تا قطره زیادتر میشه، تمام زندگانی انسان رو به هم میریزه. تمام همین سرمای هوا که لازم زمستان زیاد بشه و خون در رگهای بدن انسان منجمد میشه، وقتی انسان میدونه واقعا اینقدر آسیب پذیره است، چطور ممکن است متکبر باشه، متواضع نباشه؟ خداوند حالت تواضع به کسانی میده که دوستشون میدن، مثلا اهل علم. مردم خیلی انتظار تواضع از اهل علم دارن، اهل علم خودشون جدا از مردم نکنن، دیگه از چیزهایی که موجب بطلان صلاته مقصوره است. مقصوره چیه؟ بله، مقصوره که نماز باطل میکنه چیه؟ مقصوره این بوده است که دور محراب رو چیزی میکشیدن که امام جماعت رو جدا میکرد، ظاهرن در زمان معاویه ابداع شد برای ترس از اینکه حمله های مشابه اون حمله ای که به جانشینش کردن نباش، به حمله آز کردن مشابه اون حمله نباشه، یا به خودش حمله که به خودش کردن. به هر صورت یکی از اشکالات مقصور این است تا که این امام جماعت هست مردم جدا میکنه. بله نمیخونن بالا، اون جای مکبر اشتباه کرده، اون بالا بلندی در مسجد مدینه رو میفرمایید، اون امام جماعت اونجا نیست. نخیر، امام جماعت پایین تو محراب جدا نیست، اونا مکبرینند و بعضی از شخصیتاشون میرن اونجا. و الا نه، نباید امام جماعت، نباید پیشوای مردم، روحانی مردم از مردم جدا باشه، متواضع باشه. هرچی که انسان رو جدا کنه اثر منفی رو تبلیغات داره. به قدری مردم لذت میبرن یک روحانی با شخصیت در سلام کردن پیشی گیرد، بر مردم سلام کنی، احوال پرسی کنی، گرم بگیره، تواضع کنی. خیلی این تواضع از روحانیین زیبنده است و یک وسیله مؤثری است. برای بعضی ها خیال میکنن آقا نباید سلام بکنی، آقا نباید از جاش تکم بکنه برای مردم. نه، باید بی‌اعتنا باش تا آقاییشو حفظ کنی. خدا رحمت کنه، من مرحوم آقای خونساده رو دیدم، در این صحت خیلی عجیب بود در این تواضع. پیرمرد 90 ساله هیچ وقت به دیوار تکیه نمی‌کرد. آدم 90 سال بالاخره دلش می‌خواد تکیه کنه به دیواری، کمتر از اون خیلی، همیشه نیم متر از دیوار جلو می‌نشست، دو زانو همیشه می‌نشست. من که یادم نیست ایشون 4 زانو دیده باشه، دو زانو با فاصله از دیوار، و هر کی می‌آمد تمام قامت بلند می‌شد. و این اخلاق، اون خلق و خوی پیغمبر، این خیلی جاذبه داره. در حالات پیغمبرم میخوانیم، در این حال با این که این حال میخوانیم، میگیم برای مردمم روی نه، انتظار سلام و احترام و دست بوسی و نمیدونم کم کم پا بوسی و از مردم داریم، بخواهی نتیجه منفی داره در تبلیغات. و اما آخرین چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تو این حدیث فرمود که خدا به دوستانش میگه زهد در دنیا، اسیر دنیا نباشه، وابسته نباشه، دنیا رو هم داره دل نبسته باشه، آزاد باشه، آزاد باشه، آزاد بیندیشن، اسیر چنگالش نباشه. و واقعا هم در این 4 جمله پیغمبر همه گفتنی ها رو گفته. چیه که تو این 4 جمله نیست؟ خدا این 4 صفت رو به دوستانش میگه: خاموشی، تکل، تواضع، زهد. البته خدا هم بی حساب نمیده، زمینه ها رو باید خودمون فراهم کنیم، تلاش ها رو خودمون کنیم، کوشش ها رو خودمون کنیم، نصداق و الذین جاهدوا فینا بشیم، تا دنبالش لنهدینهم سبلنا، لنهدینهم سبل التوکل و التواضع و الزهد و الصمت. اینها به دنبالش بیا. از خدا توفیق عمل میخواهیم. مسائلی است کتنش آسان است و عمل کردنش مشکل. قال صلى الله عليه وآله وسلم أربع ما يؤتي عند الله إلا من يحب: الصمت وهو أول العبادة، والتوكل على الله، والتواضع، والزهد في الدنيا. عند البند ششم معجة البيزاء صفحه 221 است. برگردیم به بحث فقهیمون. بحث دنباله اکراه، بلکه بتونیم این اکراه رو به جایی برسونیم، اول به فضولی انشاءالله حیاتی باشد، بحث سال آینده باشه، اول بحث مهمی هست. بعضی از آیون پیشنهاد کردن که اگر میشد به تناسب این بحث اکراه یه مقدار درباره عناوین اولیه و ثانویه و فرق اینها و خصوصیات اینها که امروز خیلی مورد ابتلا و مورد حاجت از صحبت می شد خوب بود، ولی نمی دونم برسیم یا نرسیم. اگر برسیم من هم دلم می خواهد این بحث عناوین اولیه و ثانویه که متاسفانه خیلی درش در اشتباهن، حتی من می بینم اهل علمی که در گوشه و کنارگاهی در باره صحبت می کنن اطلاعات کافی در باره عناوین اولیه و ثانویه گاهی ندارن. اگر خودمون می فهمیدیم واقعا چیز خوبی و کار خوبی بود. به هر صورت حالا ما این تموم کنیم بحث اکراه رو، ببینیم چه میشه. بحث در حقیقت اکراه بود، گفتیم حساب عدلی رضا و طیب نفس رو جدا کن. متاسفانه دیدم قاطی کردن. ما کار به طیب نفس نداریم. اگر دلیل ما طیب نفس و تجارتان انتراز باشه اون که احتیاج به حرفا نداریم. فرض میکنیم دلیل ما منحصر است به حدیث رفع رفع ما اکر و ما میخواهیم به وسیله آن مشکل حل کنیم. یه آقایون قاطیش میکنن به طیب نفس، من دیدم اون حسابش جدا کنید. ما این و اکرار چی دیگه نیست، فقط بر محور اکراه میخوام بحث کنم. گفتیم سه عنصر اصلی برای اکراه ذکر کردن. یکی از اونها وجود یک حاملیست، مکرهیست. دوم اقتران او به وعید من هم از نون ترتر مزرون به حال الفائل و من یتعلق به و ما یتعلق به. سوم هم عدم امکان تفسی و تخلص عن الضرر المتوعد به و طریق آخر. اولی رو شرح دادیم دیگه تکرار نمی کنم. دومی رو هم شرح دادیم، فقط یه جمله از دومی باقی مونده. با هم این است اگر تهدید کند به چیزی که حق است آیا اینم اکراه میشه؟ من به طرف میگم یا بیا این خانت به من بفروش یا من حق قصاص دارم بر تو قصاص میکنم، حق دارم، آیا اینم مثل اکراهه؟ اینم از ترس جانش آمد فروخت؟ آیا این مثل اکراه محسوم میشود یا نه؟ یا میگم بیا این خانت رو به من بفروش و الا اون طلبی که دارم میگیرم از این طلبی سو الانم وقتش تیده میگیرم، اونم از ترس این که طلب رو نگیرم آمد و و هکذا. اکراه میکنه و تهدید میکنه و ضامن اجراش چیزیست که حق به من است. آیا این هم مصداق میشه؟ این ضرر ضرر مطلقه یا ضرر به غیر حق؟ مرحوم سید در حاشیه اشاره به این معنا داره، میگه ظاهر این است که ضرر به غیر حق باشه، اگر به حق باشه اشکالی نداره، واقعش هم اشکال نداره، برای این که اون با تسلیم باشه در مقابلی من حق دارم قصاص کنم، من حق دارم طلبامو بگیرم. در حقیقت این در حقیقت دقت کنید، در حقیقت اینجا از قبیل استدلال میشه که گفتیم بیع مستر صحیحه. یا اگر نفروشم خانمو منو میکشه، قصاص میکنه، قطع میکنه دستم رو قصاصن، نه حد قصاص، برم خانه رو بفروشم. این مثل فروختن خانه است برای حفظ جان بچهش از مرگ، شبیه استقرار میشه. این در واقع اکراه نیست، اکراه آن است که تهدیدش کند به ناحق، تحت فشارش بدهد به ناحق، رضایت ندارم، باز قاطی کردن بعضی از آقایون میبینم در این جاها با رضایت. ما رضایت اصلا فکر کنید اصلا دلیل رضایت نداشتیم. ما هستیم و عنوان اکرا صدق میکنه، عنوان اکرا کار به رضایت نداشته باشیم. بله، استقلال هر چیزی می شود که از برون درون منو در فشار قرار بده و من برای حفظ اهداف مقدس‌تری اکران است که به ناحق باشه. طلب به من میگه ای خانتو به من بفروشی، من وساست نمی کنم. اگر نفروشی می کنم، شما برای حفظ جانی فروختی. مثل این است که آدم مریض شده برای حفظ جانش داره می فروشه. این شبیه استقلاله، این که اکرانید. و عزف الازالک، این عزف هم دقت کنید، عزف الازالک حدیث رف جنبه امتنان داره. اگر اکراه به حق باشه، رفع آن امتنانی ندارد. چه منتی؟ شاره مقدس بگه این معاملت باطله چون تو مکرهی، مکره به حقه. شاره نباید به این منت بذاره به چنین شخصی که آدمی کشته و تحت قصاص میخواد واقع بشود و مکره به حق است. حدیث رفت نباید این امتنانی به این بکنه و اینو از اون بد داره. فلازه هر صدق اکراه نمی کنه، شبیه استرار است. و به فرض هم که عنوان اکراه صدق کند، جنبه امتنانی بودن مانع می شود، مانع می شود. بله، هر اکراهی استرار هست، اما هر استراری اکراه نیست. از کردم استراری که تو همه با اکراه باشه رفت، اما اونجایی که استرار و لا اکراه، اونجا لم یرفت. خب کم خلاصه بحثمون در اون شرط دوم، قید دوم که مقدارش رو دیروز بحث کردیم و قسمتش امروز. گفتیم شرایط سگانه ای دارد مفهوم اکراه. شرط اول این بود که مکرهی در کار بوده باشد و تحت فشار قرار بده. شرط دوم این بود که این اقتران به وعید من بکنه. شرط سوم این است که امکان تفسی و تخلص نداشته باشه. اگر کسی باشه تونه نجات پیدا کنه، آیا بازم اکراه هست؟ من اینجا نشستم، عده آمدن منو مجبور کردن که آقا خانتو بفروش. من نمیتونم داد فریادی بکنم عملو و اکرو و اعوام و انصار بیایم، باز هم صدق اکراه میکنم. حالا مثال میزنیم به اکراه بر عقل، نه اکراه بر فعل مثال بزنیم بهتره. اکراه میکنم بر شراب، شما میتونید داد فریاد بکشی اعوان انصارت بیان، شما حق داری شراب بخوری. بله، مثال به افعال بزنید روشنتره تا بعد بیان به عقود. اکراه بر شرب خمر در حالی که قدرت دارد نعره ای بکشد مردم بیاریش بیاید، نمی کشه. صدر اکراه میکنه، این معذور است. رفع اما اکره و علی میره. خب وقت در افعال معذور نیست، در عقود هم معذور نیست. چرا عقد خوندی؟ میخواست نخوندی؟ از خود داره میخواست. یا قدرت بر توریه داره، توریه میتوانه توریه کنه به جای به توی انشائی، به توی اخباری بگه به تو داری. یعنی یه خانه داشتم یه روز فروختم، اخبارم لا انشائم. کلمه به تو تا به هر دو را دارد، می تواند به جای اخبار قصد کنی. چرا قصد اینشا کردی؟ بله میشه مایل بودی، خودت هم به اهل بیمه نبودی. برسود آیا امکان تفسی تفصیل ببخشید عدم امکان تفصیل جزء شرایط اجرا هست یا نیست؟ خدا از طلبت کلمات هم کلمات آیون علما در اینجا مستقبه. بعضی میگن امکان تفصیل شرط نیست، گاهی گفته میشود امکان تفصیل شرط نیست، عدم امکان ببخشید، گاهی گفته می شود شرع است، گاهی تفصیل بین توریه و غیر توریه دادن، مرحوم شیخ تفصیل داده، توریه میگه شرط نیست، اگر قدرت بر توریه داری لازم نیست، اما اگر قدرت دیگری داری داد و فریادی بکنی اعوان انصار بیایند لازمه. تفصیل بین توریه و غیر توریه، بعضی هم احتمال دادن تفسیر بین عقود و غیر عقود بذاریم، یه وقت شراب خوردنه، اونجا امکان تفسیر حتما عدم امکان تفسیر شرطه. وقتی شما میتونی شراب مطلقاً بخونی بخوری که نتونی داد فریاد کنی، اما در عقود نه، شرط نیست. حداقل چهار تا احتمال در اینجا هست. احتمال اول احتمال اول این که عدم امکان تفسی مطلقا شرط است. احتمال دوم این است مطلقا شرط نیست. احتمال سوم تفصیل بین توریه و غیر توریه که از کلمات شیخ استفاده می شود. احتمال چهارم تفصیل بین عقود و افعال در مثل شرب خمر، عدم امکان تفسی شرط است، در عقود شرط نیست. باز تکرار میکنم اینجا جو دوباره مسئله خلق شده، کار به عنوان رضایت نداره، رضایت هیچ کدام یا ممکن نباشه، از اون هم وارد بشیم، عنوان اکراه ما میخوام وارد بشیم مسئله را حل کنیم. و هنا از طلبت